خبرنگار سال 1402 و بیژن مقدم رئیس مجموعه نیاوران در این برنامه حضور دارند. پس شنونده سخن تازه هستید. تأثیر میراث فرهنگی با این برنامه همراه باشید.
سخن تازه
به نام خدا. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت یکایک مدعوین محترم و همچنین همکاران محترم مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد و مسئولین محترم رسانه ها و خیر مقدم ویژه عرض میکنم خدمت استاد بزرگوار آقای عبدالحسین وکیلی فرد، بنیانگذاران سازمان میراث فرهنگی و چهره ماندگار مفاخر میراث فرهنگی سال 1402. همچنین این برنامه در رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز برنامه سخن تازه. صدای ما رو از رادیو میشنوید و موضوع گفتگو با استاد بزرگوار عبدالحسین وکیلی فرد با موضوعات مختلف مباحث میراث فرهنگی هست که این برنامه در سالن کنفرانس مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران تهیه و تولید میشه. همونطور که مستحضر هستید ما این برنامه های نشست یک عمر تجربه رو با حمایت جناب آقای مقدم مدیریت محترم مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران با همکاری واحد پژوهش این مجموعه نشست ها رو با موضوعات مختلف به شکل مستمر برگزار میکنیم و امروز سومین نشست رو در خدمت استاد بزرگوار هستیم. استاد، ابتدا از شما تشکر ویژه میکنیم که دعوت ما رو پذیرفتیم و در مجموعه حضور پیدا کردین و فرصتی رو فراهم نمودید تا در خدمت شما عزیز باشیم. کسی که سالها عمر خودش رو در حوزه میراث فرهنگی کشور صرف کرد و امروز با کولهباری از تجربه و دانش در حضورشون هستیم تا از صحبت‌های ارزشمند ایشون استفاده بکنیم. خب از استاد می‌خوایم که خودشون به عنوان مقدمه ما رو مستفیض کنه از صحبت‌های ارزشمندشون و در خلال هر موقعی که حالا خودتون صلاح دونستین یک مجموعه از سوال‌ها مطرح هستش که من خدمتتون میگم و مجدد به پرسش و پاسخ می‌پردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من معرفی شدم خدمتون، وکیلی فرد هستم، از سال 61 با وظایف میراث فرهنگی من آشنا شدم که هنوز سازمان میراث فرهنگی وجود نداشت و سازمان گردشگری هم به این صورت نبود. به قول مولوی که از قضا سرکنگبین صفرا فزود، اتفاقا اولین ساختار سازمانی گردشگری را هم قبل از میراث فرهنگی که اصلا وجود داشته باشه، خب حالا مقدر این بود که من تهیه کردم. در نتیجه بیگانه نیستم با هر دوشون و در واقع به یه چشم هر دو نگاه میکنم. در سال 61 در وزارت علوم بودم من و چند مسئولیت مدیریتی داشتم که جلساتی رو ما با وزیر داشتیم، جناب آقای وزیر به معاونین و در صورت لازم عده‌ای از رؤسای دانشگاه‌های کشور. مرحوم آقای دکتر شیرازی خدا رحمت کنه ایشون رو رئیس سازمان حفاظت ملی وابسته به وزارت علوم بود. یه ترجیبند ایشون داشت در همه جلسات و اینکه باید سازمان میراث فرهنگی کشور مستقل تشکیل بشه تا بتونه خوب کار بکنه. و من با چند تا دیگه از همکارا به دستور جناب آقای دکتر حجت که معاون وزارتخونه بود، میخوام در واقع از نقطه صفر نطفه این سازمان برای شما بگم، با همکاری مدیکل حقوقی وزارت علوم یا فرهنگ آموزش عالی اون موقع مسئول تهیه لایحه شدیم. بالاخره لایحه رو ما در اردیبهشت 64 تهیه کردیم، دادیم مجلس و در بهمن 64 ماده واحدی مصوبه مجلس به ما ابلاغ شد. در اوج جنگ بود، در هر شهری که ما می‌خواستیم بریم که استان‌ها برای تشکیل اداره پل و ببینیم اونجا چی داریم، ارشاد چی به ما میده، سازمان‌های دیگه چی میده، خب حالا درد سر خودش داشتیم به جای خودش. دقیقاً در از اول 65 ما شروع کردیم به تشکیل سازمان، منتها فقط به صورت مسافرت به استانها، چون ادارات گردشگری وزارت ارشاد رو باید از اینا تحویل می گرفتیم. بعضی از استانها هم یه واحدی داشتن که زیر نظر همین سازمان که تحت نظر وزیر علوم بود، سازمان حفاظت آثار باستانی کار میکرد، در نتیجه اون رو ما هستی مرکزی اداره کل میراث اون استان قرار دادیم. اونایی هم که نداشت براشون اون پرسنلی را که از ارشاد میگرفتیم و حالا اگر که خودمون هم در مرکز وزارتخونه داشتیم، نهایتا اداره کل اون استان رو تشکیل میدادیم. توی این دفت اومدها حالا قضایی ها خیلی زیاد بود، در بعضی از استانها رو آقایان دکتر حجت و دکتر شیرازی با من بودن، بعضی ها کارشناسای فرهنگی خودمون بودن و در اول 66 ما شروع کردیم به ساختار سازمانی نوشتن برای میراث فرهنگی تحت عنوان سازمان میراث فرهنگی تحت نظر معاونت وزارت ارشاد، چون از وزارت علوم دیگه جدا شده بود، ماده بود سمت وزارت ارشاد، این رو هیئت دولت خواسته بود. و تا تقریبا اواخر سال 66 ما دیگه در همه جا شعبه داشتیم و نظارت داشتیم و این ساختارمون هم دادیم به سازمان امور اداره استخدامی کشور تصویب داد و بر اساس اون میتونستیم عمل میکنیم. حالا جا میخواستیم برای اینکه بریم مستقر بشیم، چون دیگه نه وزارت علوم جا داشت ما بده نه وزارت ارشاد، متوجه شدیم که یک پروژه‌ای قبل از انقلاب قرار بوده انجام بشه برای اینکه مثلا گردشگرای خارجی که میان، اون موقع فقط فرودگاه مهرآباد بود، بیان اینجا هنرهای سنتی ما رو ببینند و هرچی میخوان سفارش بدن برن ایران رو بگردن، بیان دو مرتبه میخوان برن برای فرودگاه تحویل بگیرن برن سفارش شد. همین ساختمون فعلی میراث فرهنگی که اگه قرفه هاشم توجه کرده باشید همه به عنوان یه بازارچست، این رو وزارت مسکن و شهرسازی مسئول بود که به اتمام برسونه. از وزارت علوم آقای دکتر حجت و اینها واقعا اهتمام کردن، این رو تحویل گرفتن از اونشو و در موقعی که با مخواستیم سازمان رو مستقر کنیم هنوز تموم نشده بود، ولی به اجبار رفتیم به دو تا اتاقا رو اون گوشه و گوشه مقابل طبقه دوم رو بالاخره میز و صندلیمون رو بردیم و اون مشغول شد. کم کم بقیه هم اومدن، حتی ما هنوز از روی پله نداشت که بریم، از روی همین به قول معمارا خرپشتی آجوری میرفتیم، ولی خیلی مصمم بودیم، مهم این بود و میخواستیم که انشاءالله این میراث فرهنگی زنده بشه و جزئی در واقع حالا اصطلاح کلی هست سبد اطلاعاتی هر فرد ایرانی باشه، یه جور نشه که گمنام باشه و ندونن میراث فرهنگی چیه، همه میدونن آموزش پرورش چیه، هر کودکی در هر خونه میدونه شهرداری چه کاره است ولی نمیدونه میراث فرهنگی هست که علاوه بر در اون تشکیلات ساختاری که من نوشتم، البته من تنها نبودم، دوستان بودن، من مسئول اتمام این کار بودم و انجام اینم، یک معاونت معرفی پیش می کردیم که خب همین کار انجام میشه، حفاری انجام میشه، شی در میارن، مرمت میشه، ساختمون مستحکم میشه، پابرجا میشه، اینا رو حالا مردم باید بدونن چیکار شده. اون معاملت معرفی مسئول این کارا بود، چه از لحاظ معرفی شفاهی و چه از نظر انتشارات و عرضم این چیزا. اگر که به یه مدیریت خوب و کلان و فعال اداری بگیم که یک منحنی عمر سازمان برای ما تهیه کن، از اون موقعی که سازمان میراث فرهنگی کامل شد تا الان مطمئنن یه منحنی ایجاد خواهد شد که به قول ریاضیدان ها اون مد منحنی یا اوج منحنی زمانی است که سازمان میراث فرهنگی به عنوان پژوهشگاه بود. الان کاغذاش هم هنوز چاپ کاغذ برای عموره هست که نوشته سازمان میراث فرهنگی کشور پرانتز پژوهشگاه، چون تقریبا هیچ خدمتی رو من در میراث فرهنگی بدون پژوهش نمی‌بینم. سلام خوشم. جناب آقای
من مقدم هستم.
خوشم آقای خوشم. خسته نباشید.
همون سال 66 که تشکیلات
رو
در واقع گفتیم ساختار رو نوشیم، همون موقع توی عنوانش پژوهشگاه؟
نه خیر، حالا عرض میکنم. نه خیر. این تبدیل به یک سازمان میراث فرهنگی شد تحت نظر معاونت وزارت ارشاد. به این ترتیب داشتیم کارمون رو انجام میدادیم تا یه تغییرات و تحولاتی در دولت ها مثل همیشه انجام شد و گفتن که گویا در دولت نهم و دهم گفتن که نه، این پژوهشگاه اصلا خودش باید جدا باشه. البته قبلا هم نق میزد سازمان امور اداری و استخدام کشور، منتها ما مقاومت کردیم و ادله داشتیم برای اینکه باید این پژوهش با فعالیت سازمان عجین باشه. هر کسی نمیتونه به اینجا حفاری بکنه و شعر رو در بیاره و بدون که اصلا باید حفاری بشه یا نه و اون شعر رو چجوری نگهداری بکنه. یه مورد رو عرض میکنم خدمتمون، انشاءالله دیگه ایش وقت واقع نشه و الحمدلله شاهد بودیم که نشد. یه وقت در خوزستان گفتن که یه حفاری بچه ها رفتن انجام دادن ولی چون اشیایی که بوده، یعنی همون تابوت و غیر و اینها، گفتن که رئیس سازمان هم بیاد ببین. حالا ما هم در معیت رئیس سازمان رفتیم، باز اشیا رو از اون حفره که کنده بودن حفاری کرده بودن بیرون آوردن. دو تا تابوت بود، یکیش لابدار، یکیش فقط گلی و یک چیزی هم به قول خودشون به نام تاج آناهیتا گش بود در آوردن گذاشتن کنار اونجا آفتاب گرم خوزستان که اینا رو ما ببینیم. یه شاید یه رو نشد، من متوجه شدم که این گچه داره میریزه و حالا تا جو گچه بود اصلا این اندازه دارد. گفتم بابا اینجور شد، خیلی همه افسوس و ناراحت و فلان حرفا. بعدن متوجه شدیم که ما پژوهش علمی رو نداشتیم که این رو این نوع اشیای آسیب‌پذیر رو وقتی پیدا میکنن باید یک ماده بین استرای کنن که حالت خودش رو نگه داره و کم کم آب از دست بده جونش. اینها و دلایل دیگر که خیلی هست، حالا عرض کنم، حالا همون گنبد شیخ لطف الله در اصفهان، اون پل ساسانی که با بتون مرمت کردن، اینا نشون میده که ما پژوهش رو در سازمان در بدنی کارمون نداریم. و اینکه پژوهش که در جدا کردند لطمه بسیار زیادی وارد شد به سازمان. باید برگرده به همون بدنی سازمان، یعنی مرمتکار ما باید آموزش کامل در حرفش داشته باشه. ما قائل نیستیم که یک بنا رو ما باید کلی خرجش بکنیم، شاید میلیاردها خرجش بکنیم تا این رو نگه داشت، ولی اون وقت قفل کنیم درش رو بزنیم اونجا دوباره. اصلا معتقدیم که اگه نفس نباشه در ساختمون از بین میره. من رشم اینا نیست، ولی خب تجربه نیست. در حال تمام عمر سازمان و قبل از اون آشنا بودم با این گردشگری. یه حرفش اینه که خیلی خوب با این بنا رو باید نشون گردشگر بودیم، درست که کاملا درست. پس ما باید اون معرفی رو داشته باشیم، اون معاونت معرفی رو باید داشته باشیم در ساختار که بتونیم مردم را از داشته های خودشون، از میراث خودشون مطلع بکنیم. حالا اسمش رو از لحاظ فقهی انفال بذارن یا هرچی، اونش حالی نمی کنه، مربوط به این مردم. در حالا اون موقع که عرض می کنم دولت محمود دهم اومدن پژوهشگاه رو جدا کردند، پژوهشگاه جدا برای سازمان مثلا این وظیفه میراث کاری نمی کنه، اصلا وجود نداشته باشم همین کار رو من میدم به دیگه دانشگاه خیلی بهتر الان انجام میده اگه بخوام کار سفارشی انجام بدم. علی حال خدمت آقای دکتر معاونت میراث فرهنگی من عرض کردم و نوشتم خدمتشون دادم که این باید برگرده تجدید نظر بشه در ساختار سازمانی میراث فرهنگی. و همون میراث فرهنگی تحت نظر یکی از معاونین وزارتخونه و جناب وزیر باید به همون شکل بکنه، چون برای ما دیگه اصلا تجربه شده، ما این رو دیدیم که در چه وضعی سازمان میراث فرهنگی بهتر میتونه کار بکنه. چرا دو مرتبه باید بریم قفلت بکنیم به عقب برگردیم و دو مرتبه از نو شروع بکنیم؟ در نتیجه این کار که سازمان میراث فرهنگی به عنوان پژوهشگاه خودش عجین باشه و کار بکنه برای کارهای سازمان لازمه. و همونطور که حالا عرض کردم این پنج وظیفه مهم سازمان میراث فرهنگی که عبارت است از بررسی، شناسایی، حفاظت، مرمت و معرفی، باز همین ها دقیقا باید شکل بکشه. ما چجوری میخواییم به وزارت را بگیم از اینجا اتوبان نبر، باید اطلس میراث فرهنگیمون کامل باشه تا بتونیم این حرفا بشو داریم، این صد رو اینجا نزن، چون از لحاظ قانونی هم قوانین توسعه و هم اصول قانون اساسی میگه که پروژه های بزرگ باید سند میراث فرهنگی همراه داشته باشه. وقتی میتونیم بگیم که اون منطقه برای اون شناسایی شده باشه، ولی بی خودی رو تعطیل میکنیم. و همه اینها باز تاکیدم بر امور پژوهشی در کارهای میراث فرهنگی. حالا در تا اومدیم جلسه تشکیل بشه خدمت خانم عرض کردم، مثلا گنبد شیخ لطف‌الله رو برداشتن کاشی صفویه رو مرمت کردن، خب دستشون درد نکنه. ولی باید کاشی صفوی بذاری جاش، الان یه کاشی روزخونه بذاری. باید این کاشی صفوی میرفت به آزمایشگاه، میرفت به لابراتوار، تمام عناصر متشکل این کاشی براشون در میومد و لابراتوار باید بگه برا ما که این در چه درجه پخته شده، که لعاب بشتدن، متریال رنگش چیه فلان، که الان اینجوری یه سال آفتاب بش بخوره تغییر رنگ نده. اینها همه پژوهش میراث فرهنگی غیرت پژوهش هستن، فعالش 80% پژوهشه، 20% کاره. حالا اگر که سوالی هست من در خدمتون هستم. موضوع بنیان میراث فرهنگی رو عرض کردم خدمتون، از کجا شروع شد و کی بود. اطلاعات دیگه اگه بخواید من در خدمتون.
ببخشید من توی مطلب میخوندم که سازمان میراث فرهنگی بعد از تشکیل سازمان بنیان مستضعفان به فور تشکیل شد. سال از تشکیل رو هم زده بود سال 58، اون چه چیزی داره تا تاریخ 61ش؟
نه ببینید 61 من گفتم، من 61 وارد وزارت علوم شدم، از دانشگاه علامه طباطبایی رفتم وزارت علوم، من اونجا خواستم. از اون موقع با فعالیت سازمان آشنا شدم.
پس ما تأسیسمون همون سال 58.
بله تأسیس 58 نه نمیتونه باشه، 56 مطمئنم. بله 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 سازمان میراث فرهنگی تنها، نه گردشگری. اون گردشگری شاید بوده اومده ادغام شد. دقیقا بله 56. بله
خب خیلی ممنون استاد. در بخش نخست نشست از صحبت‌های شیرین استاد استفاده کردیم و با مقدمه از پروسه تغییر شکل میراث و تبدیل اون به سازمان و بعد وزارتخونه تا حدودی آشنا شدیم. عرض سلام و خوش آمدگویی دارم خدمت جناب آقای مقدم، مدیریت محترم مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران. از اونجایی که ما در واقع این گفتگو داره از رادیو گفتگو پخش میشه در برنامه سخن تازه، من یک مجدداً یه شروعی دوباره داشته باشم. ما در واقع در نشست یک عمر تجربه که ماحصل و در واقع مساعدت مدیریت محترم مجموعه رو داشتیم که به صورت مستمر نشست داره برگزار میشه و در خدمت اساتید بزرگوار در حوزه میراث فرهنگی هستیم و گفتگو میکنیم. خب اگه جناب آقای مقدم شما صحبتی رو دارین.
من چون دیر اومدم
پس امروز با افتخار در خدمت یکی از مفاخیر میراث فرهنگی هستیم. این برنامه در محل سالن کنفرانس مجموعه فرهنگ تاریخی نیاوران تهیه و تولید میشه. خب استاد تا کنون حالا یک سری مطالب رو عنوان کردیم و عزیزان سوالایی رو مطرح کردن. یه سوالی که اینجا هستش خدمتتون میپرسیم این هستش که قبل از تشکیل سازمان میراث فرهنگی وظایف مربوط به حفاظت مرمت و بهره برداری، ترویج و نشر فرهنگ و هنرهای ایرانی به عهده چه سازمان یا مؤسساتی بوده و این پروسه تغییر شکل میراث به سازمان و سپس وزارتخانه به چه صورت بوده؟ حالا این رو تا یه حدی ببندیم و بعدش صحبتمون رو به این مسیر ببریم که طراحی اولیه چارت سازمانی میراث فرهنگی هم به چه شکل صورت گرفته و اون در واقع شرح وظایف و پست‌های سازمانی که در این رابطه تعریف میشه، در این خصوص اگه برامون توضیح بفرمایید ممنون میشم.
بله فرمان شما صحیحه، من خوب بود از اینجا شروع میکردم. چرا سازمان میراث فرهنگی رو دادن به وزارت علوم؟ در وزارت علوم یک مرکز باستانشناسی داشتیم، همون سال 61 من رفتم، یک مرکز مردم شناسی، یک اداره کل هنرهای سنتی، یک دفتر آثار تاریخی، یک موزه ملی ایران باستان که بعدن شد جداگونه موزه آثار اسلامی و قبل از اسلام، و یک سازمان ملی حفاظت آثار باستانی که از قبل از انقلاب بوده و شده بود جزو وزارت علوم بعد از انقلاب. یه واحدهایی در ارشاد بود که این فعالیت ها را انجام می دادن. ادارات حفظ میراث فرهنگی استان‌ها و شهرستان‌ها، اداره کل موزه ها، اداره کل بناهای تاریخی، اداره کل کاخ ها و یه قسمت هم اداره کل بیوتات در وزارت دارایی داشتیم. دو پخش و پلا بود. در نتیجه لایحه ای رو که ما دادیم به نام وزارت علوم به مینا سرنگی و خواستیم که این واحد میراث فرهنگی در وزارت علوم تشکیل بشه، این سازمان به نام زیرمجموعه وزارت علوم و تحت نظر معاون حفظ و احیای وزارت علوم ایجاد شد. علت در واقع شاید علوم بودنش به خاطر همین و تشخیص پژوهشی بودنش بود، ولی در وزارت دارایی خب حالا یه امانتی بود پیشش مثل کاخ و بلستان و اینها که جزء اداره بیوتات بنیاد پهلوی سابق بود که ما گرفتیم ازشون و در ارشادم اون چی که مربوط به این بود گرفتیم. این پس هستی میراث فرهنگی به این شکل، به این صورت شکل گرفت، یعنی از مجموعی این واحدهایی که عرض کردم خدمتتون شکل گرفت و بعدن تغییراتی که درش ایجاد شده مربوط به حالا تصمیماتی است که بعد از ارشاد و وزارت علوم گرفتن و خواستن که در یک تحولی که در دولت ایجاد شد این بره در وزارت ارشاد. خب بسیار مهم رفتیم اونجا فعالیت اونو تحت نظر وزارت ارشاد انجام دادیم تا اینکه بعدا مستقل شد زیر نظر رئیس جمهور و با گردشگری ادغام شد و نهایتا هم به نام وزارت خونه شناخته شد که به نظر من عرض میکنم که برای انجام فعالیت های میراث فرهنگی خلا لطف کردن نیازی به وزارت خونه شدن نبود، چنانچه میراث فرهنگی همون شکل استقلال خودش رو داشته باشه و پژوهش خودش رو داشته باشه وظیفش به نحو مطلوب انجام میشه. حالا گردشگری و سازمان صنایع دستی بعداً منظم شدن به این سیستم.
یعنی اون نگاه علمی و پژوهشی رو غالب میدونید به نگاه اجرایی؟
100% اینجوریه. عرض کردم من نمونه هاشو عرض کردم خودتون باز دیگر
میگم که بدون هم نمیشن. درسته که در حقیقت اون نگاه غالب باشه،
اون نگاه هم باید غالب باشه. باز یه مسئله دیگه من براتون بزنم، در تخت سلیمان که حالا خیلیاتون شاید دیده باشید رفته باشید مال قبل است حتی باستان ساسانیانی چیز آره ساسانیانی، ولی ما آثار ایلخانی میبینیم. ایلخانیان اونجا ساختن و ساختن رو مخروبه گچوری های بسیار زیبایی دارن. حیات های فرانسوی اون سالهای قبل از انقلاب اومدن هنوز داربستی که بستن هست و این گچوری ها رو مرمت میکردن. خب اونا رفتند و تعطیل شد و بعد خود میراث فرهنگی خواست مرمت بکنه، گچ خریدند و خوردند و هرچی کار کردن دیدن که قرار نمیگیره به دیگر، یا میفته یا میتره که به مرکز منعکس شد و کسی نبود که متوجه این بشه. یعنی پژوهش این نمونش بالاخره گفتن که خب بس چرا کاری که فرانسوی ها میکردن آسانش هست من نریخته پایین. بالاخره پیدا شده یه پیرمرد خیلی کهنسالی رو پیدا کردن که با فرانسوی کار میکرده، اومده گفته که از کدوم گچ استفاده میکنید؟ گفتن که این مال کارخونه فلان. خب این نمیشه. چرا؟ گفته که فرانسوی ها میرفتن سنگ کوهستان رو از برای گچ میکردن، میوردن گچ خودشون میپختن و با تخماق خود میکردن و ازش این استفاده را کردن. حالا از علمی چرا؟ علتش چیه؟ میبینیم که اون گچی که